این صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد حقوق مسلمانان در رسانه‌های اروپا به صورت نظاممند نقض می‌شود. به گزارش منابع خبری، تحقیقات از وضعیت 7 کشور اروپایی نشان می‌دهد رسانه‌های اروپا به طور برنامه‌ریزی شده حقوق انسانی مسلمانان، آوارگان و مهاجران را نقض می‌کند.
تحقیقات از وضعیت گزارشدهی 7 کشور اروپایی نشان می‌دهد که رسانه‌های اروپا به طور سیستماتیک حقوق انسانی مسلمانان، آوارگان و مهاجران را نقض می‌کنند.
متأسفانه این مسئله به روندی روبروش تبدیل شده که سیاستمداران محافظه‌کار در اروپا جنگ مذهبی در کشورهای خود به راه انداختند.
بر اساس این تحقیقات، نجات پرستی نه تنها در رسانه ها بلکه در وزارتخانه ها، دادگاه ها و بین سیاستمداران اروپا ریشه عمیقی دارد.
بعقیده من دو علت وجود داره که اروپایی ها نسبت به آوارگان یا مسلمانان دیدگاه منفی دارند. اول اینکه قاره اروپا در حال پیر شدنه و فرد مسن برخلاف یک جوان 25 ساله پذیرای دیگر فرهنگ ها نیست. دوم اینکه شکاف بین غنی و فقیر روز به روز عمیق‌تر میشه و کسانی که در اروپا از رفاه برخوردارن نمیخوان اون رو با دیگران تقسیم کنن.
مراکز حقوق بشری و دانایی در تحقیقات خود اعلام کردند برخلاف قوانین رسانه‌ای، مطبوعات اروپا یک آواره و یا مهاجر را قبل از اثبات جرمش و فرصت دفاع از خود همیشه به عنوان یک گناهکار معرفی میکنند. دست‌اندرکاران این تحقیقات میگویند دولت‌های راست افراطی در اروپا تلاش دارند با ایجاد ترس و واهمه در بین مردم سیاست‌های ضد مهاجرت خود را به اجرا درآورند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
در حمله جنگنده‌های متجاوز سعودی به پایتخت یمن 3 نفر شهید و زخمی شدند. در این حمله که با بمب‌های خوشه‌ای صورت گرفت، 1 کودک شهید و 2 کودک دیگر زخمی شدند. مزدوران ائتلاف سعودی اماراتی دیروز هم با حمله به مسجد الزاله در جنوب یمن 6 نفر را شهید و 4 نفر را زخمی کردند. سخنگوی جنبش انصار الله یمن با محکوم کردن حمله ائتلاف سعودی اماراتی به نمازگزاران آن را جنایت وحشی خواند. آمریکا مجوز ساخت قطعات تسلیحات نظامی را در عربستان صادر کرد. به رغم استفاده سلاح‌های غربی در جنگ علیه مردم بیگناه یمن، دولت ترامپ با اعلام وضع اضطراری روند فروش تسلیحات نظامی در عربستان و امارات را تسریع کرده است. صدور مجوز شرایط اضطراری اجازه می‌دهد کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا در داخل عربستان برای ساخت 120 هزار قطعه بمب‌های پیشرفته، موشک‌های ضد تانک و سایر تات همکاری کند. فروش تسلیحات فرانسوی به رژیم سعودی نیز همچنان در حال افزایش است. با وجود ادعای دولت فرانسه درباره درخواست پایان دادن به جنگ در یمن، فروش تسلیحات این کشور به رژیم سعودی 50% افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سالانه دولت فرانسه، مجموع فروش تسلیحات این کشور در سال 2018 با رشد 30% به 9 میلیارد و 100 میلیون یورو رسید که شامل افزایش قابل توجه فروش به متحدان اروپایی نیز می شود. فرانسه تسلیحاتی به ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو به عربستان فروخته. اصلی ترین کالای خریداری شده توسط سعودی ها قایق های گشت زنی بوده است.
Je pense que la guerre que mène l'Arabie Saoudite contre le Yémen est une
به نظرم تجاوز آشکار عربستان به حاکمیت یمن در اصل تامین کننده منافع اسرائیل و آمریکاست. فرانسه با ادامه سیاست ارسال سلاح به ائتلاف عربی مباشر مستقیم این تجاوز است.
در حالی که دولت فرانسه فروش سلاح به عربستان رو افزایش داده، صداهای مخالف از درون پارلمان این کشور شنیده میشه، هرچند این صداها ضعیف و ناکارآمده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند روز پس از اعدام دست جمعی در عربستان، دستگاه قضایی آل سعود قصد دارد یک جوان 10 ساله را اعدام کند. این نوجوان عربستان به جرم شرکت در همایش اعتراضی به اعدام محکوم شده است. به گفته یه فعالان حقوق بشر، این نوجوان سعودی در سال 2011 در سن 10 سالگی در حرکت اعتراضی در شهر عوامیه شرکت کرده بود. حکومت سعودی این اقدام او را تروریستی توصیف کرده است. مجمع صنفی سودان با صدور بیانیه‌ای مذاکره با شورای نظامی را رد کرد. این مجمع با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد هدف از هر نوع میانجیگری باید انتقال قدرت به غیر نظامیان باشد. نیروهای امنیتی سودان امروز چند نفر از سران معترضان را بازداشت کردند. منابع خبری بامداد امروز گزارش دادند همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها در سودان، زرهی امارات در خیابان‌های خارتوم مشاهده شده است. روز گذشته خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات و محمد دهلان مشاور ولیعهد امارات در سفر محرمانه به سودان با شورای نظامی انتقالی سودان دیدار و گفتگو کردند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان از تحرکات پنهانی داعش در شمال این کشور ابراز نگرانی کرد. ژنرال عبدالرشید دوستم در جمع نظامیان افغان در استان جوزجان اعلام کرد افراد داعش به طور پنهانی در شهرستان درزاب استان جوزجان فعالیت دارند. از سوی دیگر گروه طالبان نیز از آمریکا و دولت افغان به علت آنچه نجات دادن داعشی ها از محاصره طالبان خواند انتقاد کرد. در همین حال دادستان دیوان بین المللی کیفری بار دیگر خواستار تحقیق در خصوص جنایت‌های جنگی آمریکایی در جنگ افغانستان شد. دیوان بین المللی کیفری پیش از این با آغاز تحقیق در خصوص جنایت جنگی رویداد در افغانستان مخالفت کرده بود. از زمان اشغال افغانستان تولید مواد مخدر این کشور بیش از 45 برابر افزایش یافته است. قندهار محل بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو و همچنین بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در جهان است. زمانی که نظامیان آمریکا و ناتو با شایعه رنگارنگ از جمله نابودی مزارع کشت خشخاش وارد افغانستان شدند، کمتر از 200 تن تریاک در سال در این کشور برداشت می‌شد، اما این رقم در سال 2017 به 9000 تن رسید.
قندهار زادگاه طالبان، بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو در قندهار است. زمانی که اینها به افغانستان با شعارهای رنگارنگ از جمله نابودی مزارع کشت خشخاش آمدند، کمتر از 200 تن تریاک در سال در این کشور برداشت می‌شد، اما این رقم در سال 2017 به 9000 تن رسید. جنگ، ناامنی و فساد در افغانستان باعث شده تا 90% ماده مخدر دنیا در این کشور تولید شود.
کسی با کشت خشخاش کاری نداره. طالبان برای هر هکتار 5 کیلو میگیرن. کارمند دولت هم یک کارش میکنیم.
30% تولید ناخالص داخلی افغانستان را مواد مخدر تشکیل میدهد. سود فراوان باعث شده تا کشاورزان استقبالی از کشت‌های جایگزین نکنند.
در افغانستان خب کار نیست، محصولات دیگه هم بکاریم هم سودش کمه، بعدش هم صادر نمیشه و کسی نمیخرن. تریاک و میان از خونت میخرن، کسی هم کار نداره.
امسال در 25 استان از 34 استان افغانستان کوکناریا خشخاش کش شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان جری استان قندهار افغانستان.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:18 و زمان از آن مغرب ساعت 20:39 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به نام و یاد مهرگستر مهرآفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم صمیمانه خدمت شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی معارف در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی. هر جایی که هستید و صدای بنده را میشنوید، امیدوارم که لحظات عصرگاهی شنبه 18 خرداد ماه 1398 مصادف با 4 شوال 1440 هجری قمری به کام همه شما ایرانیان باشه و خوب و سلامت باشید. انشالله خیلی خوش آمدید به بخش 4 مجموع برنامه های این رسانه دینی. امیدوارم برنامه هایی که در این نوبت تقدیم شما خوبان میشه بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. اما دوستان خوبم، بنده مهدی مهدوی راد هستم، به اتفاق همکارانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده این نوبت، آقای امید روحی صدا بردار و آقای اکبر شاه فروغی هماهنگ پخش در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش 4 مجموع برنامه های رادیو معارف. امیدوارم که با ما همراهی بفرمایید مثل همیشه. عرض کنم خدمتون دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. با ما در ارتباط باشید، هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید به ما منتقل کنید. خیلی دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک های خوب شما رو قرائت کنیم. خلاصه همراهی شما خوبان رو بیش از پیش می طلبیم. اما اجازه بدید که دعوت کنم در مطلع مجموع برنامه های بخش 4 از شما خوبان همراه بشید، در واقع با برنامه روایت رهبری با موضوع ماجرای انتخاب رهبر معظم انقلاب بعد از رحلت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. حدود 2-3 دقیقه زمان این برنامه است. همراه بشید.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. ظهر شنبه 13 خرداد 1368، محل برگزاری جلسات بازنگری قانون اساسی.
قرار است در این ساختمان جلسه برگزار شود، جلسه رسمی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که قرار است در کمیسیونی اصل 107 قانون اساسی را بررسی کنند. این شورا قرار است به فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال کرده و این اصلاحات را به رأی عمومی بگذارد. 39 روز پیش 4 اردیبهشت ماه 1368 امام با نوشتن نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. در همین دستور امام ضمن اینکه ترکیب اعضای این شورا را مشخص کرد، محدوده مسائل مورد بحث را نیز تعیین کرد. یکی از مهمترین مسائل، مسئله رهبری یعنی اصل 107 قانون اساسی بود. از دیگر مسائل مورد بحث تمرکز در مدیریت قوه مجریه، قوه قضاییه و صدا و سیما و همچنین مسئله تعداد نمایندگان مجلس، مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار برای بازنگری های قانون اساسی در آینده و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. امام به این شورا دستور داده بود حداکثر طی 2 ماه تکلیف این مسائل را روشن کنند. و سپس آن را به تایید آرای عمومی مردم بگذارند. حال و هوای مجلس پر از نگرانی است. امام ساعت 5 صبح همین روز با وجود اینکه دمای هوا 36 درجه سانتیگراد بود احساس سرما می کردند. از ساعت 9:14 نیز بیحالی و ضعف بر امام مستولی شد و به تدریج فشار خون پایین آمد. ساعت 10:20 با مسئولان مملکتی تماس تلفنی برقرار شده بود. تماس از طرف بیمارستان جماران بود و خبر از حزن آگوار جسمانی امام می داد. شرایط آن روز برمی آمد که جلسه کمیسیون تشکیل نخواهد شد. ساعت 3 بعد از ظهر دوباره با محل جلسه بازنگری قانون اساسی تماس برقرار می شود. پشت تلفن حاج احمد آقاست. ضربان قلب امام کندتر شده. تولین بدون اینکه جلسه کمیسیون را تشکیل دهند به سمت جماران راه می افتند. در بین راه انبوهی از مردم دیده می شوند که از خیابان نیاوران تا بیت امام دسته دسته این سو و آن سوی خیابان ها نشستند و با نگرانی دعا می کنند. ساعت 3:58 ناگهان اتاق مراقبت های ویژه بیمارستان دچار ولوله می شود. قلب امام ایستاده و فشار خون 0 شده است. با تلاش پزشکان و پرستاران ساعت 4:01 قلب دوباره بر می گردند. مجرای تنفس امام به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می شود. از این لحظه به بعد تنها همین دستگاه است که تنفس امام را ادامه می دهد. بعدی و از پزشکان به مسئولین اطلاع می دهند که دیگر مسئله زندگی امام به ساعت و دقیقه بستگی دارد. غروب شده است ولی امام بعد از ایست قلبی دیگر چشمانش را باز نکرده و همچنان در حالت اغماست.
این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مدظ الله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می‌کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. امید و انتظار می‌رود که ادعیه شما مردم مورد اجابت حضرت حق قرار گیرد. حال همگی در این لحظه برای بهبود حال حضرت امام دست به دعا برمی‌داریم.
دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی آید. سرانجام ساعت 10:23 پزشکان رحلت امام را اعلام می کنند. خبر مثل آوار بر سر مسئولین کشور ویران می شود. در ساعت اولیه بامداد 14 خرداد 1368 بالاترین مقامات لشکری و کشوری از ماجرای رحلت امام خبردار شدند. ساعت 1:30 بامداد شستشوی پیکر مطهر امام در قسمت بیرونی منزل امام که مکان ملاقات‌های خارجی و داخلی بود انجام شده است. در همان اتاق پیکر مطهر را کفن می‌کنند. مسئولیت شستشو با حاج عیسی جعفری خدمتگزار امام بود. ساعت 4 وقت اذان صبح بالاخره پیکر مطهر به سردخانه منتقل شد. رادیو شروع به پخش قرآن کرده و مردم به تدریج از خبر بو بردند. ساعت 7 صبح 14 خرداد محمد رضا حیاتی گوینده خبر رادیو خبر ارتحال امام در شب گذشته را منتشر می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
همچنین بیانیه‌ای که شب گذشته توسط حاج احمد آقازیم شده بود قرائت می شود.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه ادخلی عبادی و ادخلی جنتی. روح بلند پیشواز مسلمانان و رهبران
در ساعت آینده مسئولیت بزرگی بر دوش خبرگان منتخب مردم است، مسئولیتی که سرنوشت رهبری آینده کشور را در سالهای آینده رقم خواهد زد.
صبح یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
هیئت رئیسه مجلس خبرگان مسئولیت برگزاری جلسات خبرگان را بر عهده دارند. از شب گذشته که خبر ارتحال امام به طور محرمانه به آنان رسید، در ساختمان مجلس مستقر شدند. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از آقایان مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان، امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان و محمد مؤمن و حسن طاهری خرم‌آبادی، منشی های هیئت رئیسه. دیگر اعضای مجلس خبرگان در استانهای مختلف نیز برای حضور در جلسه مجلس خبرگان به تهران فرا خوانده می شوند. 14 خرداد روز تصمیم بزرگ بود. در جلسه صبح علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری نیز حضور دارند. ساعت 8:30 صبح جلسه رسمی با ریاست آیت الله مشکینی آغاز می شود.
انا لله و انا الیه راجعون. برای ما سنگین است این چنین جلسه را تشکیل بدیم در صورتی که اماممون را از دست داده.
سخنان آیت الله مشکینی کوتاه است. قرار است وصیت‌نامه امام قرائت شود. پلم به وصیت‌نامه در جلسه رسمی و در حضور خبرگان شکسته می شود و از پاکت بیرون می آید. امام در وصیت‌نامه مشخص کرده که این وصیت‌نامه را حاج احمد آقا برای مردم بخواند و اگر او نتوانست رئیس جمهور، و اگر او هم نتوانست رئیس مجلس، و اگر او نیز نتوانست رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از فقهای شورای نگهبان. مجلس خبرگان ابتدا با حاج احمد آقا تماس گرفتند، اما او در این شرایط آمادگی خواندن وصیت‌نامه را ندارد. به این ترتیب نوبت به رئیس جمهور یعنی آیت الله خامنه‌ای می‌رسد. آیت الله خامنه‌ای به مدت 2.5 ساعت وصیت‌نامه را که با دستخط امام نوشته شده است می‌خواند. آیت الله خامنه‌ای سعی می‌کند هنگام خواندن وصیت‌نامه احساسات خود را کنترل کند.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کند.
اما کار دشواری است. این پیام خداحافظی امام با ملت و مسئولین است
و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم بعلا عباد الله الصالح.
نزدیک ظهر جلسه پایان می رسد، اما جلسه مهمتر روز 14 خرداد جلسه بعد از ظهر در همین ساختمان است که این بار محرمانه، خصوصی و با هدف تعیین رهبری برگزار می شود.
بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ساعت 3 بعد از ظهر جلسه رسمی خبرگان رهبری فقط با حضور اعضای مجلس آغاز می شود.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
اجمالا یه تسلیتی باز عرض کنیم.
آیت الله مشکینی رئیس جلسه ابتدا تسلیت میگوید و سپس به واقعه اخیر اشاره میکند، واقعی که کمتر از 2.5 ماه گذشته رخ داده و مستقیما با سرنوشت رهبری آینده گره خورده است.
خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، ما خودمان تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده و این یه چنین فرقی است. بعد حالا ما بخواهیم رهبر تعیین کنیم، باید جواب اون تصدیق خودمون را در خارج بدهیم. باید در اینجا دوستان چاره این مطلب را و جواب این مطلب را بگوین و اون وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته، ممکنه گفته بشود که باید استعفایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداءً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم. یه مسئله است، یک حرفه.
آیت الله منتظری از جمله شاگردان و همراهان امام بود که در راه پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی متحمل شد. سال 1340 وقتی آیت الله العظما بروجردی مرجع تقلید شیعیان در قم درگذشت، در کنار امام خمینی سه شخصیت برجسته حوزوی، حضرات آیات گلپایگانی، شریعتداری و مرشی نجفی نیز مطرح بودند. اما آیت الله منتظری امام را از دیگران اعلم می دانست و از همان زمان نیز به جریان مبارزات امام پیوست. وقتی امام به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد، آیت الله منتظری یکی از یاران امام در ایران بود که مبارزان و انقلابیون به او مراجعه می کردند. نوروز سال 1345 مامورین ساواک به سراغ آیت الله منتظری رفته و او را دستگیر کند. 7 ماه در حبس بود تا بالاخره با اعتراض علمای حوزه آزاد شد. چند ماه بعد از آزادی آیت الله منتظری برای ملاقات با امام مخفیانه به عراق رفت. اما در حین بازگشت توسط مامورین دستگیر شد و 5 ماه حبس کشید. بعد از آزادی ساواک را به مسجد سلیمان تبعید کرد. آیت الله منتظری بعد از آن نیز بارها در مبارزه با رژیم ستمشاهی تبعید و زندانی شد، تا اینکه در تیر ماه 1354 به بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری دهران برده شد و از فردای آن روز به سلول انفرادی در زندان اوین. 6 ماه در اوین بود تا بالاخره دادگاهش تشکیل شد. اتهامات آخرین دستگیری او کمک به جنبش اسلامی و خانواده‌های زندانیان سیاسی و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی بود که به 10 سال زندان محکوم شد. خارج از دیوار زندان ها اما مردم به انقلاب ادامه داده بودند. سال 1357 شعله انقلاب روز به روز بالاتر می گرفت و رژیم شاهنشاهی رو به ضعف می گذاشت. 8 آبان ماه آیت الله منتظری پس تحمل 3.5 سال حبس آزاد شد. 22 بهمن بدنه رژیم شاه متلاشی شد.
اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراسی، نه جمهوری دموکراسی که اسلامی، جمهوری اسلامی.
روز 12 فروردین 58